کتاب شریف کافی، جلسه هفتم، حدیث دوازدهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اولین مسئله ای که امام علیه السلام در مورد مطالب عقلیه بیان فرمودن این بود که خداوند تبارک و تعالی اهل عقل را به ربوبیت خود دلالت کرده با تفکر و تدبر در مخلوقات. البته روایت مفصل‌تر این حرف هاست، شاید صدرش خیلی بیشتر از این باشه. اولش از کجا شروع میشه خودشون هم میگن، جای دیگه مفصل‌ترش هست، ولی در اینجا بحث این بود که خداوند تبارک و تعالی اهل عقل را با توجه به ادله‌ای که در مخلوقات هست متوجه خودش و علمش و حکمتش فرموده، و این دقیقا در مقابل نظریه عرفا و فلاسفه و تفکیکی‌ها و صوفیه است که معتقدند عقل به درد نمیخوره، عقل مثلا چون خطاکاره، چون ممکنه جهل مرکب باشه، چون چی و چون چی، ادله مهمل زیاد دارن که تو نقد نهایه و بدایه و کتابای دیگه عرض کردیم. ما باید این دنبال کشف و شهود و از این حرفای مهمل که همش القاعات شیطانی ممکنه باشه. حضرت فرمودن و قال ان فی اختلاف اللیل و النهار، فرمودن که در این آیات خداوند تبارک و تعالی اهل عقل را متوجه ادله موجود در مخلوقات کرده که اثبات خدا و حکمت و علم و لطف و رحمت او می کنند. قال ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. فرموده است این شب روز که به دنبال همدیگه میره و آنچه که خدا از آسمان از رزق شما میفرسته، باران ها میاد، نور خورشید میاد و احیا به الارض بعد موتها، زمین را بعد از مرگش زنده میکنه، که معمولا تأویل اینها مثلا ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، در واقع یعنی خداوند تبارک و تعالی مسئله امام و پیامبر و وحی را از آسمان میفرسته و مردم را از مرگ جهل و نادانی نجات میده، از کفر و الحاد و شرک نجات میده، و فرستادن و آمد و رفت بادها و ابرهایی که مسخرن در بین آسمان و زمین، اینها هم از چیه؟ لآیات لقوم یعقلون. اگر کسی عقل داشته باشه اینها براش نشانه ها و ادله بسیار آشکاریه. یعنی اگر کسی بخواد ادله خداشناسی رو از قرآن یک یکی اینجوری بشماره بره جلو، خدا میدونه چقدر ادله واضح، متقن، مبرهن که همه کس هم میفهمه. حالا میرن متاسفانه کتاب نمیدونم چی و اثبات واجب الوجود و بعدش هم واجب الوجود کل الاشیاء و در تعاریف همونجا دیگه چیه؟ به زمین میخورن. ممکن رو قدیم و ازلی میدونن و یه چیزایی که نه خودشون میفهمن نتیجه چی شد و نه هم مخاطبین و شاگرداشون. چقدر اینا آیات روشن و قطعی و واقعا رساننده است. یکی از خیانت هایی که غربی ها به ما کردن اینه که خودشون هم گفتن، بارها پرده از این خیانتشون برداشتن، که ما را به شدت مشغول کردن به کتاب های فلسفه، کتاب های یونانی ها ولو به اسم اسلامی، و از اینها ما رو غافل کردن، در حالی که غالب کسان، بلکه تمام کسانی که در اروپا، در آمریکا، در شرق غرب عالم به اسلام گرویدند و مسلمان شدن از روی همین آیات قرآن بوده. وقتی نگاه میکنی یک نفر اینها با فلسفه مسلمان نشده، هر کی که مسلمان شده این آیاتو دیده، دیدید دیگه، معروف نمیدن فلانی گفت من رفتم قرآن رو خوندم ببینم این تروریست ها چه میگوین، قرآن رو خوندم دیدم من مسلمان شدم، اصلا دست خودم نیست. اینجوری این آیات بسیار عجیب و غریبه. اون آقای فلاطوری هم که سالها رفته بود تو آلمان و اینجا، البته اینجا دیگه از اساتید فلسفه بود و شاگرد آشتیانی بود و اینا، شاگرد آشتیانی بود، اون آشتیانی مشهد و امثال اینا، بعد رفته بود اونجا میگفت ما واقعا با قرآن اونجا خیلی میتونیم کار کنیم، با قرآن خیلی میتونیم کار کنیم، مردم واقعا ندای فطرت عقلی رو خیلی روشن میشنون. و قال یحیی الارض بعد موتها قد بیننا لكم الآیات لعلكم تعقلون، میفرماید خدا زمین را بعد از مرگش زنده میکند، چه مرگ همین فصلها و گیاهان و دانه هایی که زنده میشود و چه جهالت هایی که از میان می رود توسط هدایت انبیا و ائمه علیهم السلام. ما آیات را براتون بیان کردیم چه بسا که و شاید که شما تعقل کنید. و قال و جنات و عدن جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ما انداحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. این همه درخت باغهایی براتون قرار دادیم، انگورها، زراعتها، نخلها، خرماها که در هر کدومش انسان نگاه میکنه چقدر اینها آثار حکمت و فواید نهفته است و زندگی انسانها با اینها چیه؟ روبراه میشه، مشابه باشند یا نباشند که اینها چیه؟ از آب باران و از آب واحدی تغذیه می شوند و بعضی رو در بعضی بر بعضی دیگر تفضیل می دیم، گیاهان رو ثمراتش رو مختلف قرار می دیم. همه اینها آیات و نشانه هایی دارد لقوم یعقلون، برای کسانی که باید اهل عقل باشند. توی این فضاها بعضی افراد می روند چند تا از این آیات رو می دارند، می بینی هیچ کسی کافره و آتیست ها حرفی نداره گفتن، ولی میرن تو همون برهان های خدمت خودشان، خدمت شما از همون مبهمات و حرف های یونانی هایی که به اسم اسلام در آوردن، یا همیشه بحث علکی این جمله که نمیرسه، ولی اینا یه نفر میاد میگه طرف خب چی میخواد بگید، خیلی واضحه. بله. و قال و من آیات یوریکم البرق خوفا و طمعا و ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. همچنین این رعد و برقی که می شود که هم شما رو می ترساند و متوجه آخرت می کنه، دست از ظلم و ستم بردارید، به فکر آخرت باشید، و هم این که در این حال چقدر برای شما فوائد داره که همیشه منتظرید بارانهاش بیاد و از بهره های اینها استفاده کنید. و قل تعالو اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. که انصافا در آیه مختصری میبینیم خدا تبارک و تعالی چقدر از اصول و قواعد عقلی و مطابق حکمت را بیان میکنه که بشر از ابتدا تا انتها میبینه چیه، جز این حرفی برای گفتن وجود نداره، الا این که میان در شرع و قوانین درست میکنن که همش با اینا چه مخالفه. اولش این که بیاد بابا یک خدای واحد حکیمی دارید، نیازم به شما نداره، هر چیزی به نفع خودتونه، خب به این ایمان بیارید دیگه. چرا هر کسی دنبال یک معبودی و یک حاکمی و پادشاهی و حکومت و سلطنتی برای خودش بده که همش به نفع خودشون حکم میکنن؟ به پدر مادر احسان کنید. ولا تقتل اولادکم من املاق، فرزنداتون رو از ترس گرسنگی و تنگدستی نکشید. ما رزقتون رو میدیم، ما رزق اونها رو میدیم. این قوانین مزخرفی که در عالم درست میکنه، آیا آب کم شد و کشاورزی حق نداری بکنی و دست به دریاها نزن و چیزهایی که اگر واقعا در مورد خودشون کسی حکم بکنه صد تا فاش بدیدن. فرض کن همین دولت‌هایی که این همه قوانین رو درست کردن برای استعمار ملت‌های جهان، شما رو به مهمونی دعوت کنن، بعد نهار مثلا دعوتتون کنن، شما یه عده شخصیت برید اونجا با خودتون آب ببرید و نون ببرید و سفره ببرید و همه چی با خودتون بیارید، بگید چی با خود آوردی، یه ترسیدم کم بود باشه دیگه. شما میگه خب بی شعور، من وقتی تو رو دعوت کردم فکر آب و غذا تو کردم دیگه، تو اهانتی به عقل و شعور من کردی که اومدی اینجا با خودت چیه اینقدر فکر نکردی که منی که پادشاه یک مملکتم تو رو دعوت میکنم، خب نون و آب تو تهیه کردم دیگه، گفتم بیا نهار خونه ما، ولی این اهانت رو به خدا میکنی، هیچ کی نمیدونه که چیه، جواب کو باشه. الم نجعل الارض کفاتن احیاء و امواتا، قرآن میگه بابا ما این زمین رو برای شما خلق کردیم دیگه، اونقدر عقل نداشتیم که چقدر آب میخواد، چقدر نون میخواد، چقدر نمیدونم خدمت شما کشاورزی میخواد، چقدر اکسیژن میخواد، چقدر اینا. حالا اینا میان هر روز به یک بهانه ای مردم را چه از نعمتهای خدا محروم میکنن، قوانین غلط را با تبلیغات باطل که خودمون باورمون میشه، باورمون میشه آقا دست نزن کمبود آب است، دست نزن یا دست نزن کمبود نمیدونم چی است چی است چی است، در حالی که خب اینها دیگه حالا باز اهلش مباحثش رو مفصل بیان کردن. هرچی مثلا فرض کنین که همون دستوراتی که خدا داده انجام بشه، باران ها بیشتر میشه، زمین ها بهتر خدمتش مرسود که بارور میشه و اوت آخر، اینا رو میگه خدا ما همه رو ما دیگه رزق رو شما رو میدیم، بچه نمیدونم ممنوع، تنگ دستی، چی هر روز یه بهانه ای و یک حرف مزخرفی، برا تقرب الفواحش ما ظهر من ما بطن، دنبال امور زشت و خلاف حکمت و خلاف حیا و اینا، چه ظاهر و باطن، اینا نرید و هیچ کس را نکشید. حالا هیچ کس را نکشید یکی از چیه اشکالایی شده که آقا چرا اسلام میگه بکشید، الا بالحق یه نفر داعش شد گفت همه رو میخوام بکشم، تو خودت میکشیش یا نه میمونه توش. این تو چه جالب اینه که این همیشه دزده ها با قانون چیه مخالفن دیگه، دوز دوست داره پلیس نباشه، آ پلیس این پلیسا چی ان دوز میگیرن، اونی که اومد در جامعه میگه پلیس نباشه نمیدونم قانون نباشه یعنی چی، یعنی من خب دزدی کنم دیگه، این که پمارک پیچونیش خورده. اینها هم افرادی که قانون خدا را قبول ندارن در عالم، خدا میگه آقا کسی قانون ما را قبول نداره خب حق حیات نداره، چرا در تمام عالم اینه، در تمام عالم هر کس تو هر مملکتی میگه آقا من قانون شما رو قبول ندارم، میگن برو بیرون، قانون ما رو قبول نداری یعنی چی، یعنی هر کیو بخوای بکشی، هر کیو بخوای خدمت رو خفه کنی، قانون رو باید اول بپذیری. حالا اینا قانون ها همش به نفع خودشون و هوا هوس خودشون، قانون خدا که خیلی چه حکیمانه، ولی دزدا میگن نه ما را نکشید چون ما میخواییم بقیه را بکشیم و اشکالی نداشته باشه، خدا میگه نه هر دوش با هم، تمام نفوس را خدا محرم دانسته، با احترام دانسته، حق نداره کسی رو بکشی الا بالحق، یکی آدم کشته و داره آدم میکشه ولش کن تو بقیه را بکشه، نخیه جروشو بگیر، ذالک وصاکم به لعلکم تعقلون، اینا وصیت های خداییه، تعقل بکنید اینا درسته، حکم درست اینا هست. و قال هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافون كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون، آیا کسی هست در عالم که بیاد کنار خدا بنشونیدش او رزق روزی شما رو بده، اینقدر ازش تحویل میگیرید میترسید از اینها و میایید قوانین خدا رو زیر پا می‌دارید به خاطر چیه؟ اینکه اینا رو ملاحظه کنید. نه، هیچ کس نمیاد به اندازه خدا حکیم و رحیم و مهربان باشه و اینا رو فقط اهل عقل می‌فهمن. یا هشام ثم وعظ اهل العقل ورغبهم في الاخره فقال وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخره خير للذين يتقون فلا تعقلون. خب بعد از این که خدا توحید را و نعمتهای دنیا را که انسان را به علم و حکمت خدا متوجه میکنه این همه تبیین فرمود، مسئله چیه؟ آخرت را و ثواب و پاداش و عذابهایی که برای اهل جنایت و خیانت و ظالم ها باشه بیان کرده. باز اهل عقل را خدا چیه؟ موعظه فرمود و اینها را رغبت به آخرت براشون چیه؟ ترغیب به آخرت و ثوابهای آخرت کرد که فکر نکنند در این دنیا برای ابد خواهند ماند و اگر ظلمی بکنند عذابی نخواهد داشت. فرموده عمل حیات دنیا الا لعب و لهو، این زندگی دنیا یک بازیچه ایه. یعنی چی بازیچه؟ این همه واقعا درش حقایق میگه. بله با آخرت اگه بسنجی معلوم میشه، ولد دار الاخر خیر للذین یتقون، اگر کسی آخرت را ببینه بعد میفهمه که در دنیا چیه جز بازی وجود نداشته. نسبت به آخرت هیچ یک از نعمتهای دنیا و عذابها و گرفتارهای دنیا چیز حساب نمیشه، اصل اونجاست. افلا تعقلون، فکر نمیکنید که اگر خدا واقعا حکم کرده و آخرت را پاداش دنیا قرار داده باید بفهمی که این مقدمه ارزش نداره که انسان آخرت را فدای دنیا بکنه. یا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه، از اون طرف چه ترغیب به امر آخرت کرد، از این طرف چه از عقاب آخرت ترسان کسانی را که تعقل نمی کنند. فقال تعالی ثم دمرنا الآخرین و انکم لتمرون علیه مصبحین باللیل افلا تعقلون، فرمود که بعد اینهایی که تعقل نکردند ما اینها رو چیه همه رو از بین بردیم، نابود کردیم. شما صبح و شب دارید میبینید که مثلا فرض کن فلان حاکم فلان پادشاه با چه قدرت و کبکبه و دبدبه ای چیه داشت حکومت میکرد، الان قبرش هم چیه چهار تا موش و گربه دارن زندگی میکنن. اینا رو ببینید دیگه، ببینید چطور این امتهای ظالم و ستمگر را خدا نابود کرد. تعقل کنید. بله تعقل دو معناست، عرض کردیم عقل یه وقتی معنای دانستنه، یه وقتی معنای چیه ضد هوا بودنه. اینجا انا همش میگن چرا شما هواپرستید، چرا دنبال خدمت شما عرض شد که این چیز نشه. و قال انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، خدا فرمود ما بر اهل این آبادی پلیدی از آسمان را فرود می آوریم. چرا؟ چون اینا فاسقند، چون از احکام خدا رو برگردوندند، چون عدالت الهی رو کنار گذاشتند. پس باید بفهمیم که اگر سختی در دنیا می کشیم، فقر می کشیم، نمی دونم گرفتاری می کشیم، چوب عمل خودمونه. لذا در بعضی روایات فرمودن که این همه مثلا پادشاه ها رو لعن بکنید و ناسزا بگید و که چی، مثلا شما اعمالتون رو درست کنید، اعمال خودتون را درست کنید، خدا کارش ما رو درست میکنه. اینی که کسی ببینه گرفتار شده به یک پادشاه ظالمه ستمگره کافره ملحده زندیق، خب باید بدونه که این کاری کرده که چه خدا توی پادشاه رو بهش مسلمه مسلط کرد.
بلاهای
طبیعی
چجوری
آجا مثل زلزله؟ بلاهای طبیعی اینا منزل الان رزق من از سما،
یعنی آثار بلاهای طبیعی.
بله بلاهای طبیعی هم همینه.
خب چرا پس عبدالحمید رو مسخرهش میکردن؟
خدمت شما عرض شد که
حرفت درست زده از جهاتی.
خب حالا همین دیگه عرض میکنم، این همیشه در جامعه خارجی عده حرف رو درست میگن، عده درست میفهمن، عده غلط میگن، عده غلط میفهمن. علا ای حال این مسئله که انسان ها چیه، همه چیز رو همینجور دنباله، فقط ظاهر نقد رو میبینن، یک مقدار عقلشون رو به کار نمیگیرن که چرا ما داریم اینجوری میشیم. میگن وقتی که اینا سوال ها خیلی خوشمون نمیاد بگیم، میگن که وقتی که این مغول اومده بوده بعد به یک سرزمینی و اینا دید، خب اینا چی بودن دیگه، واقعا اشعری مسلک بودن و خیلی هم سنی بودن اینا بودن دیگه. بعد یه جایی گفتش که خب مردم رو جمع کنی، جمع کردن، گفتش که آره مغول بوده، کی بوده من خیلی بودن، نه به قصه خیلی علاقه من دم، نه خیلی تو حافظم دارم دیگه،
در کم بگی ما الان مشتاق شدیم بشیدن
آباری خدمت شما از شدی. گفتش که برای بیشتر اشتاق پیدا کنید دارم اینجا بد میگم ازش دیگه، اول مقدمتا گفتش که بگید ببینم الان من شما رو دارم میکشم یا خدا شما رو میکشه. گفتن چی بگیم؟ بگیم خدا ما رو میکشه. میگه خیلی بد، بقیه شنم بکشین دیگه، کار خدا من کاری نیستم. بگیم تو میکشی، خب این ناراحت میشه. بعد میگن یکی از این چوپان یه گوشه پیدا شده، ظاهرا یه شیعه بوده، یه گوشه تون جمعیت اشعری ها پیدا شده. آقا من جواب میدم، گفت ببین نه خدا ظالمه که به بندگانش بی جهت ظلم کنه و عذاب بفرسته، نه تو کسی هستی که قدرتی داری که بدون اراده مشیت خدا بتونی یه کاری انجام بدی. اگر خدا نمیخواست تو کی بر ما مسلط میشدی؟ ما مردمی بودیم که اونقدر به همدیگه ظلم کردیم و ستم کردیم و نافرمانی خدا کردیم و احکام خدا را زیر پا گذاشتیم که خدا تو رو بر ما مسلط کرد. تو کاری نیستی، خدا هم ظلم نمیکنه. حالا اینجا میفهمد آقا فاسق شدی، حجاب رو مسخره میکنی، نمیدونم عدالت رو مسخره میکنی، حق الناس رو مسخره میکنی. خب همینه دیگه، میاد دنبالش حرفا میاد. یه نفرم چیه؟ دنبال این نیست که بابا این مقدار خودمون بریم دنبال احکام خدا تا آسمان و زمین برکاتشو بر ما ببارونه، مخصوصا با اون ظلم بزرگی کردیم که چیه؟ که امام غایب شده دیگه. این چه ظلمی بالاتر از این؟ یعنی اگه سنگ از آسمان نمیباره و آن به آن تکه تکه نمیشیم، تازه چیه؟ و یعفو عن کثیر، تازه خدا داره با ما کنار میاد. و لقد ترکنا منها آیتا بینتا لقوم یعقلون، و از این عذابهایی که نازل کردیم آیات بیناتشو برای مردم گذاشتیم. نگاه بکنید ببینید این کاخها کجا رفتن، صاحبانش خرابه شد، استخوانهاشون پوشیده شد. اینا رو ببینید تا چه بفهمید که خدا در همین دنیا هم عذاب میکنه، تا چه برسه به آخرتش که دیگه. یا هشام ان العقل مع العلم. خب نکته سومی که اینجا حضرت میفرمایند که البته حالا خیلی هم نمیشه دقیق شما، چون مقدمش بحث این بود که خدا تبارک و تعالی عقل میده، انبیا رو میفرسته، اینم با تاکید همون میتونه باشه. میفهمن عقل باید با علم باشه، عقل به تنهایی کاری ازش نمیاد، علم به تنهایی هم کاری ازش نمیاد. علم به تنهایی میشه چی؟ شیطان. شیطان علمش خیلی زیاده. عقل به تنهایی هم میشه اسکندر و میشه مغول و عقل به اون معنایی که مجنون نباشن، دیونه نباشن، داشتن که با اون عقلشون آمدن زدن همه جا رو غارت کردن. بعد یه علمی بهشون توسط خواجه و امثالش داده شد، همین مغولهایی که با اون عقل دنیایی آمدن این همه وحشیگری کردن، وقتی که علم تشیع را توسط خواجه رحمت الله علیه گرفتن، کسانی شدن که هنوز که هنوزه توی ما مسلمان ها پادشاهانی که مسلمان زاده هستن هنوز آرزو باید بکنن که یک سر سودن از اون فهم و شعور و عدالت اون مغول رو داشته باشن. تو کجا رسیدن؟ چقدر پیشرفت کردن؟ عقل دنیایی چیه؟ علمش اضافه شد. ولی طرف پدر و مادر و جد و هفت جدش مسلمونن، ولی چه یک سر سودن هنوز نفهمیده که علم حقیقی را با عقل همراه کنه و واقعا درست را بره. فقال و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقل الا العالمون. و فرمودن ما داریم مسئله ها رو میزنیم برای مردم، بیان میکنیم، قصه ها رو میگیم، داستان ها رو میگیم، احسن قصص رو میگیم، این همه مطالب برای مردم میگیم. چی؟ اینها زمانی عقلشون شکوفا میشود که چی؟ که علم بهشون برسه. و الا اگر علم نباشه، شما با یک کسی که علم درست نداره در مکتب اهل بیت و در مکتب انبیا بزرگ نشده، این میشه شرق و غربی که میبینی چی عالم رو چیه به آتش کشیدن. اینجوری
جان مغول رو که فرمودی با عقلشون کار کردن، خب عقل مگه مکتوسه و به جنان؟
گفتم که کدوم عقل؟ عقلی که عقل صرف دنیایی بود و واقعا تونستن تعقل کردن که تونستن یه مملکت رو نابود کنن دیگه، تونستن اون فتانت و اون زیرکی و اون هوشمندی رو داشتن که بیان بقیه رو چیه به استثمار بکشن. ولی اون علم الهی، اون عدالتی که معصوم بیان کرده و تبیین کرده دستشون نبود، بعدا متوجه شدن. گفتم اینجور عقل رو داشتن. خب اشکال نداره، عرض کردیم عقل دنیایی میشه چی؟ عقل دنیایی دو مرحله داره. یک مرحله که اصلا شیطنت هم نیست، اصلا زمینه و استعداده که به کدوم طرف کشیده بشه. و البته وقتی که از مکتب انبیا دور بشه دقیقا میشه شیطنت. مثل خود چشم دیگه، عرض کردم چشم، ببینید آقا چشم، چشم کارش دیدنه، چشم کارش دیدنه. اگر شما با این چشم رفتی توی مسجد و محراب و قرآن و روایات و حدیث، اینا رو میبینید. اگر با همین چشم رفتی توی پارک و توی علم دارن خدمت شما هر شد فسق و فجور و شراب و ظلم، اونا رو میبینی، به اون طرف کشیده میشه. ولی اصل چشم که اصل چشم میبینید. یا هشام ثم ذم الذین لا یعقلون. هشام بعد خدا چه؟ کسانی رو که تعقل نمی کنن مذمت کرد و فرمود و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. می فهمد وقتی بهشون میگن که بیایید ببینید خدا چی گفته، خدا چی نازل فرموده، میگن ما خودمون کتاب داریم، کتابخانه داریم، علما داریم، فلسفه داریم، بزرگانی داشتیم، ارسطو داشتیم، افلاطون داشتیم و داریم، ما دنبال اینها میریم. میفرماید که اولا و کان آبا هم لا یعقلون شیئا، ولو بابای تو عالم رو قدیم دیده، عقلش نکشیده که عالم حادثه، ولو بابای تو فلسفه نوشته، فلسفه همجنسبازی نوشته، نمیدونم این همه فسق و فجوری که الان شما نگاه میکنید توی اروپا و اینا همش چیه در واقع؟ همون خدمت شما عرض شد که فلسفه یونان داره است. یعنی همین ورزش های المپیک، هر گونه فسق و فجور درش هست، هر گونه بی حیایی و بی حرمتی به بشریت درش هست، همش مال همین یونانه دیگه، مال آتن یونانی هی دارن بروزش میکنن و میدن به خورده چین. کسانی که اسمشون حتی مسلمونه نمیفهمن بابا تو مسلمانی، تو حیا داشته باش، تو کار عاقلانه بکن، نه کاری که ولی به درد سیاست کل جهان میخوره که چیه؟ مردم رو به کجاها بکشونن. یه عده ساده رو هم میرن اینجوری، حالا یه نفرم توشون پیدا بشه بشین بابا این کارا نکنید، اون خود اون محکوم خواهد بود. تا آخرش بود، یعنی بدترین فسق و فجورهای عالم همه چه در این فلسفه شیطانی نشأت میگیره و اونجا چی میشه؟ اونجا تبیین میشه، یعنی جوری تبلیغ میکنن که بشر فکر میکنه همون خوبه. مثلا فرض کن دختری رو که میخواد از خونه بیرون بکشن شکارش کنن، کلی بشر هم آه تو چرا، مگه تو چادر بخوای بپوستی پدر مادر تو بچه خوب، بیا برو خودت آزاد باش، اینجوری فرنگیش بار میارن دیگه، نمیجوری میشن متاسفانه. یا هشام ثم ذنب الذین لا یعقلون، اینا اینجوری بودن، باباتو نمیفهمیدن، هدایت نشده بودن، شما چرا دنبال اونا باید برید حتما. و قال مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. این کسانی که کافر شدند و احکام خدا رو زیر پا گذاشتن، اینها مثل همون کسایی که چه ندای حیوانی برداشتن و فریاد میکشن و بله خدمت شما هست که هیچ چیز رو نمیفهمن. و هر چی هم که دعوتش به خیر بکنی، دعوت به حقیقت بکنی، اون دنبال راه باطل خودش میره. اینها صم و بکم و عمیان، اینها هم کرند و هم لالند و هم کورند. و کری و کوری و لالی از حقیقت دارن، دیوار رو میبینه ولی حقیقت رو نمیبینه، نمیشنوه. فهم لا یعقلون، اینها تعقل ندارن. و قالا و منهم من یستمع الیک اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون. فرمودن که بله و منهم من یستمع الیک اف انت تسمع الصم ولو بله کانوا لا یعقلون، یه عده ای گوش میدن ولی خب کسی که نمیخواد این حرفی رو که میشنود در تعقل خودش بهش پایبند باشه و اثر بده، اینا دیگه فایده ای نداره، با اینا نمیشه جهان رو درست کرد. و قال ام تحسب ان اکثرهم لا یسمعون او یعقلون، اکثرهم یسمعون او یعقلون، فکر میکنه که اینا اکثرشون میشنوند و تعقل میکنن؟ نه بابا، اکثر اهل دنیا چه تو لشکر یزیدن، 70 نفر به زود تو لشکر امام حسین پیداشون شد، تازه امام حسین که میگن قریب، امام حسین قریب 70 تا داشته، حالا 100 تا داشته، ولی امام سجاد 4 تا داشته، امام نمیدونم حضرت علی اصلا 5 تا داشته، امام مجتبی 7 تا داشته، همینجوری بوده. تازه کربلا یه صحنه‌ای بود که استثنایی بود و نوالا ائمه رو شما نگاه بکنی همیشه چند نفر خیلی معدود در دور برشون بودن. بله و قال ام تحسب ان اکثرهم لا اکثر یسمعون او یعقلون، اینا که نشستن و پای منبر یزید و ابو سفیان و معاویه و عمرواس و اینا واقعا عقل و نه بابا، انهم الا کل انهام، انهم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا، اینا حیوانن، از حیوان هم چیه؟ پسترن، چون حیوان عقل خدا بهش نداده که بخواد بشنوه، این داره و گوش نمیده. مضافاً بر این که کسی عقل داشته باشه بخواد راه شیطان رو بره، هزار تا حیوان چیه؟ خطرناک‌تره. و قال لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بأنهم قوم لا یعقلون، اینا که منی همه با هم دیگه در خدمت شما هستند، پشت دژها و پشت نمیدونم اسلحه‌های کشتار جمعی جهانی اینجوری پنهان شدن، فکر نکنی ها اینا همه چون بایندی، اینا خودشون به مرگ هم دیگه تشنن، اینا خودشون میخوان هر آن اون یکی اینو بکشه، این یکی اونو بکشه، اینا قلبشون با هم دیگه جمع نشده، اینا هر کدام از اون یکی دیگه میترسه و در پیه که اونو از بین ببره، چون تعقل ندارن، اگر عقل میداشتن میومدن دنبال آخرت و ایمان به خدا که یک واحد درستی رو تشکیل بده. و قال و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افرا تعقلون، فرموده که شما خودتون یادتون میره، فقط بلد این چیه به دیگران بگید که خوب باشن، قرآن رو میخونی، قرآن اول خودت عمل کن بهش، تعقل نداری. یا هشام ثم ذم الله الکثرته، بعد خدای تبارک و تعالی زیادی را همچه مذمت کرده، فرموده که فکر نکنی که هر جا که جمعیت باشد حق با اونهاست، نه به کثرت نگاه نکن. فرمود و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر قرار شد اطاعت کنی اکثر کسانی که در زمین هستن، اینها چیه؟ تو را از سبیل خدا گمراه می کنند. یعنی هیچگاه دنبال این نباش که از مردم رأی بگیری، از مردم رأی بگیری اکثرشون که یوزلو بیاد مثلا که چی بگه، تو از یک خانواده شروع کن، در یک خانواده تو بیا رأی بگیردشون، خب معلومه یک پدر یک مادر چند تا بچه، خب همه چون دنبال چیه؟ پارک و بازی و اینا هستن، که باید پدره به زور بچه ها رو چیه؟ به راه ادارت بکشونه. از همینجا برو بالاتر، برو بالاتر. اینه که میبینی خود همین خارجی هایی که خدمت شما عرض شد این بلاها رو سر مردم بیارن، خودشون میگن، میگن ما این کار رو میکنیم برای چی؟ برای این که تنها رای بدبختشون همینه. توی جامعه چند تا عاقل پیدا میشه؟ به ازای هر عاقل چند تا جاهل هواپرست فاسق فاجر بی حجاب زانی لایت پیدا میشه؟ ما چند تا آمارگیری کن بعد میگه حالا رأیتون رو بدید. بعدم که تو جامعه مسلمان ها و یک بزرگی میاد بهشون میگه بابا حواستون باشه دارن گولتون میزنن، راه این نیست، این راه اولی بهش ما نشون دادن، همون دفعه متهم بشه. اگر صرفا همین باشه که مردم واقعا رأی بدن، خب معلومه دیگه مردم به کدوم سمت میرن. ولی اگر یه عاقلی پیدا بشه و اینا خط بده، در اصل اون از راه عقلانی رو باید برن، ولی اینکه بخوان نه همینجوری دیگه خدمت شما شاید که به خودشون واشون بذارم میگه هر کسی میخواد، خب معلومه چی طویله میشه. الا ای حال دیگه تکلیف اینه، تکلیف اینه که باید چیه؟ باید هدایت بشه و الا جمعیت به سوی چی میرن؟ به سوی امر عاص و معاویه میرن. یا هشام ثم ذم الله الکثر فقال، اینه که خودشون دارن میگن دیگه، الان خودشون دارن میگن بدترین حکومت های دنیا که همه رو بدبختی بیچاره میکنه اینه که اینا رو بکشونه، یا هر کسی خودش آزادانه حرف خودش رو بزنه دیگه. یا هشام ثم ذم الله الکثر فقال و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله و قال ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. از اینا بپرس، اگر بپرسی که آسمان و زمین را کی خلق کرده، خواهند گفت خدا. او حمد خدایی را که شما را هم به گونه قرار داد که وقتی سوال کنن میگید باز هم خدا، یعنی عقل بهتون داده. آقا همون لشکر معاویه را بنشون، همه شون را بگید نگاه کنید، شما را به خدا از خدمت شما عرض شد که بحث پول و نمیدن قدرت و مکنت و اون دخترها و زنهایی که امر عاص و نمیدن معاویه بهتون وعده دادن، عمر سعدها از اون گندم ری که بهتون وعده دادن، بذارید کنار، شما رو به خدا علی یا معاویه، شما رو به خدا امام حسین یا یزید، چی میگن؟ همشون میگن آقا نه دیگه امام حسین که شکی نیست. خدا حجت را بر تک تک بشر تمام میکنه. لئن سألت من خلق السماوات والارض، ازشون بپرسی یک لحظه فکر کن آسمان و زمین رو ببین که خالق داره یا نداره، کی خلق کرده؟ تو؟ خودش؟ خود عالم خودش را تنظیم کرده است که اون درخت اونجور باشه، اون سنگ اونجور باشه، اون ابر و باد و باران و اینجور باشه. خودش که خودش نمیشه که. تو؟ خب منم که نه، یعنی خدا. ولا یقولن الله قل الحمد لله، بگو خدا را شکر، حمد از آن خدایی است که این گونه حجت را بر شما تمام کرده که خودتون اقرار میکنید که حق همیشه با علی است، حق همیشه با پیغمبره، حق همیشه با قرآنه. بدترین معاندان احتام رو بنشون بگه آخرش این همه قانون درست کردی تو رو به خدا، قانون تو بهتر یا اسلام و قرآن؟ چی میگن حرف آخرش؟ همه جون میگن اسلام. بل اکثر هم لا یعلمون، ولی اینها علم به این ندارن که بیان چیکار کنن. بابا لا یعلمون باز معنی که جاهلند ها، نه یه معنای اینه که اصلا نمیشینه فکر بکنه، فکر بکنه این علم براش حاصله، این مبنا رو زیر پا میذاره. اینها از آیاتی نیست که ضد خداپرستی عقلی باشه، متاسفانه باز فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک و این انحرافات از اینا میخوان استفاده کنن که اصلا خدا چیزی عقلی نیست، همه خدا رو قبول دارن، تعقل لازم نیست. میگیم آقا جون همه خدا را قبول دارن به شرطی که عقلانیت، یعنی همینجوری یه نفر خدمت شما شه سر از تخم در میاره توی جنگل آمازون میگه اشهد ان علی ان ولی الله، همینو میگه، یا نه اگر بنشانندش لا یعلمونش رو از بین ببرن بهش بگن نگاه کن من علم بهت میدم، این علی ابن ابی طالب سر تا پا نور، این هم معاویه با این کاراش، حق با کیه؟ میگه حق با علی است. اینا در تعقله، بحث عقلیه. این همه حضرت اولش فرمودن تمامش عقل و عقلانیت و اساس عقلانیته، نه اینکه کشکی و کشفی و خدمت شما شد صوفیانه. و قال ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. تمام این منکران خدا و دین و پیغمبر را بنشون بشون بگو ببین عزیزان این آسمون بارون اومده، این بارون اگه نباشه چی میشه تو این عالم؟ آه شما رو یه جای دعوت کردن فقط نمک نذارن سر سفرتون، کوفتش میشه آدم که غذا رو بخواد بخوره؟ ازمون نمک باید بفهمه که این سفره رو چیه نفری انداخته که عقل و شعور داشته، ازمون نمکش بقیهش ولش کن. داریم روایت مثل این که آقای روحانی کدوم روایت حضرت امام رضا علیه السلام میفهم من رفتیم بیرون نمک نبرده بودیم چی شد؟ هیچ دار روایتی رفتیم نمک مثلا نبوده، انگار ایشی نبوده، اصلا انگار که به من چیز نگذاشته. و از همین بفهم حالا شما بیا آب رو حساب بکن، باران رو حساب بکن، نباشه وقتی اینو بهشون بگی همشون میگن خدا، قول الحمدلله، بگو خدا را شکر، الحمد از آن خداست که شما را همه را چه مجبور کرده به این که اقرار کنید اگر چه بخواید درست قضاوت کنید.
کار کنید چی رو نمیدونم
دانم
ولیکن لا
یعلمون، این که لا یعقلونه،
نه اون قبلش بل اکثر هم لا یعلمون.
لا یعلمون یعنی این که وارد این وادی نمیشود که این دوتا رو کنار هم دیگه ببینه، بنشونش این علمو براش ایجاد کن که آقای من عالم دو حالت میتونه داشته باشه، یک بدون خدا یک با خدا. فکر کن، فکر میکنه میگه نه بدون خدا نمیشه،
خودشون که میگن لا یعقلون الله،
لا یقولون الله در جایی که گفتم ببین مثال زدم دیگه، شما اگه تو جنگل آمازون یه نفر به دنیا آمده خودش میگه علی ابن ابی طالب ولی خداست، کجاش میگه؟ کی گفتم چه چیزی میگه؟ ولی وقتی بهش علم بدهی بگو بشین اینجا این علم من بهت میدم، این علی ابن ابی طالب است با این صفات و خصوصیات، این معاویه است، کدام یکی؟ این علمو بهش بدی، این عقلانیتشو به کار بگیره با توجه به این علم، عقل و علم باید با هم دیگه باشه، اون لیقولون نه
الله
علیون، لیقولون نه نبیون، لیقولون نه الله.
یعنی میشه گفت دغدغه زبانشونه فقط، وقتی میگن خدا هر خدا آفریده فقط به زبان میگن، اما از جهت فکری
حالا اونم حالا اون هم شاید من به اون معنا اصلا چه به نظرم
نه. شما میگید لا یعلمون آجا، این لا یعلمون قبل از این قول الله
هست؟ این یک معناشه. ببینید یکی دیگه این که اصلا علم و عقل به جای همدیگه به کار میرن دیگه، تو علم و عقل نداری اینا به جای همدیگه به کار میره، معانی مختلف میشه براش گفت که یک معناش این من گفتم، یه معنایی که ایشون مثلا میگن که بگه اینا میگن خدا لغلغه زبانه، ولی چیه؟ ولی خب روی واقعیت و علم نیست، ولی خب قول الحمدللهش دیگه خیلی باش جور در نمیاد، نه در جاییه که واقعا جوابی میده که الحمدلله دنبالش میاد. یا هشام ثم مدح القل فقال و قلیل من عبادی الشکور،
یعنی واقعا هم قبول دارن الله خالق هست، ولی خطاب چون مشرکی مشرکی هم چیز خالق خداست، ولی اسنام هم به عنوان عبادت قبول میپذیرن. لا یعلم، یعنی اونجا مرآتی دوست حتی اینجا می نمیسان
جوابی که ما اونا میگه مثلا یکی از جوابایی که میگیم یا این آیه دلالت میکنه برای این که مثلا کسی توی جنگل هم بزرگ بشه، ما میگیم مثلا خطابهایی اصلا مشرکین شاید باشه، درسته؟ این کسایی که اصل وجود خدا رو پذیرفتن یکی جوابایی که برای این
بله آیه باز با قبل و ایناش، چون این آیه هم چند جا اومده، مثلا به مشرکین هم بگی که مثلا آیا واقعا بت خداست، خودش یکم میشه فکر کنه میگه نه بت خدا نیست، خود لا یقول الا الله، ولی اینم بازگشت به اون معنایی که ما عرض کردیم، این معنا هم باشه باز به همون بازگشت میکنه. بله خدمت شما عرض شد که میاد میفرماید که ثم مدح القله، بعد خدا قلت را چیه مدح کرده، فقال و قلیل من عبادی الشکور، و اندکی از بندگان من هستند که اینها شکور هستند، یعنی تعقل می کنند که بعد شکر به جا میارن و عمل عاقلانه می کنند. و قال و قلیل ما هم، فرموده اینا خیلی اندکن. و قال و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمان و تقتلون رجلا ان یقول ربی الله، فرموده که یک رجل پیدا شد در بین یک امت، یه مردم شما دارید پیغمبر خدا رو، کسی که میگه من خدا رو قبول دارم میکشید، قلیل بودن همیشه اهل ایمان در قلت و بسیار کم و اندک بودن. و قال و من آمن و ما آمن معه الا قلیل، اندک بهش ایمان آوردن. و قال ولکن اکثرهم لا یعلمون، و فرموده که اکثرشون نمیدونن، باز به همون معنا یعنی تعقل نمی کنن در واقع. و قال و اکثرهم لا یعقلون، اکثرشون چیه؟ تعقل نمی کنن. و قال و اکثرهم لا یشعرون، اکثر اینها چیه؟ شعور ندارن، دنبال هوا و هوس هستن. یا هشام ثم ذکر اولی الالباب به احسن ذکر، بعد خدای تبارک و تعالی اولول الباب رو، اولول الباب کسانی هستند که در عقل باز یه مرحله بالاتری اون لب عقل رو گرفتن، اینها رو به احسن ذکر بیان فرمود. و حلاهم به احسن الحلیه، و بهترین حلیه ها و زینت ها آنها را آراست. فقال یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، فرموده خدا حکمت را به هر کس بخواهد میدهد، و هر کس که حکمت داده شود خیر کثیر داده شده است. فلاسفه اومدن اینم دزدیدن، گفتن حکمت یعنی فلسفه، یعنی هر کی که خدا فلسفه بهش داده باشه این دیگه خیلی واقعا خیلی خیر کثیر پیدا کرده، در حالی که فلسفه دقیقاً ضد حکمت، مقابل حکمت. حکمت علم معارف الهی است و حکم الهی است، نه اوهام بشر که همش پوشالیه. و ما یذکر الا اولو الالباب، و جز اولو الالباب اینها رو نمیفهمن. و قال و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب، و راسخون در علم کسانی هستند که میگن ما ایمان آوردیم، همه را قبول کردیم، همه از نزد پروردگار ماست. این که بخوان بحث کنند و بگن در هر جایی که حق دخالت ندارن باز هم بخوان لجبازی کنن وارد بشن، نه، اینا راسخ در علم نیستن. راسخ در علم کسیه که در جایی که باید وارد میشه، در جایی که باید وارد نمیشه. مثلا آقا من رفتم تو فرض کنید هواپیما نشستم، خب بگم من خیلی آقا عالم هستم، الان من میگم چطور هواپیما حرکت کنه، به من میگن جاهل نادان، نمیگن راسخ فی العلم. یه نفر اونجا هست میگه ببین من میگم آقا من تو کار خلبان دخالت نمی کنم، هنرشو ندارم، بهش میگن تو راسخ در علم هستی، یعنی علم را درست فهمیدی. اینجوری نیست که هر کی هر چی بیشتر ادعا داشت راسخ در علم باشه. خب میگید اهل بیت علیهم السلام چی؟ اونا که دیگه علم اولین و آخرین و ما کون و ما یکون و ما میگه نه، اونها هم جایی هست که به علت این که راسخ در علمن میگن ما اینجا توقف میکنیم و داخل نمیشیم، و اون چیه؟ معرفت ذات وحدیت. درست برخلاف کسانی که ادعا دارن نه آقا کی گفته ذات خدا رو ما شناختیم، وقف الانبیا خزنا بحرن وقف الانبیا علا ساحله، ما داخل در دریایی شدیم که انبیا جرأت نداشتن کنارش ایستادن تماشاگران، و اون چیه؟ ما در ذات خدا دخالت کردیم، کشف شهود کردیم، انخلاع کردیم و فهمیدیم خدا حقیقت وجوده، وجودم که این همه اشیاست، هر گاو و گوساله و الاغ و نجاستی هم میشه حقیقت الوجود و خدا. یعنی اینجوری کردن. حالا این انشاءالله فردا درباره این آیه بیشتر توضیح میدیم. اهلی فهمودن ما که راسخ در علمیم، یعنی گفتیم آقا یه جایی هست که چیه؟ جای دخالت نیست، و اونهایی که دخالت کردند به هوای چی؟ این که به چیزی دست پیدا کنند به اوهام و خیالات و اباطیل رسیدن. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.